I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست. سرگئی شاپکین در حالی که وزش باد خیلی سردی پنجره‌های دفترش رو میلرزونه، بسکویتش رو توی عسل فرو برده و به هنر زنده موندن فکر میکنه. آقای شاپکین شهردار شهر پاولوپیل در شرق اوکراینه. وقتی که ولادیمیر پوتین در فوریه سال 2014 شروع به تصرف قلمرو اوکراین کرد، آقای شاپکین میدونست که روستای او در خطر. در یک طرف جدایی طلب‌های طرفدار روسیه بودند که توسط کرملین مسلح شده بودند و در طرف دیگه نیروهای ملی‌گرای اوکراین. اگر اونها بر سر این روستا یا شهر کوچک می‌جنگیدند، تعداد زیادی کشته می‌شدند. سلام، به سابات خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. سابات تو معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و یک گفتگوی کوتاه با حاضرین به مسیر خودشون ادامه میدادن. من در سابات همین کار رو دنبال میکنم و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف میکنم. همونطور که گفتم در این اپیزود میخوام برم به مرز اوکراین و روسیه و از درگیری‌ها و داستان‌هایی که این موضوع ایجاد کرده بگم و تأثیر این درگیری در بازار انرژی اروپا و مشکل تأمین گاز اوکراین و اروپا رو توضیح بدم. سرگئی شاپکین، معلم سابق تاریخی که معمولاً ژاکت کشباف پشمیش رو به تن داشت، با مردهای مسلح به گفتگو نشست. روستای آقای شاپکین هیچ ارزش استراتژیکی نداشت، ولی مغازه‌هایی برای خرید مایحتاج داشت. او پیشنهاد کرد که جدایی طلب‌ها صبح‌ها بدون اسلحه و پای پیاده برای خرید غذا و سیگار به مغازه‌ها برن و ارتشی‌های اوکراینی هم بعد از ظهر همون کار رو انجام بدن. اینطوری اونها به هم برخورد نمی کردن و تیراندازی بین اونها شروع نمی شد. این روش مؤثر بود. هیچ نزاعی در پاولوپیل اتفاق نیفتاد و محلی ها زنده موندن. البته به جز یه نفر که تراکتورش روی مین رفت و کشته شد. آتش‌بس‌های زیادی از سپتامبر 2014 برقرار شده و نقض شده و تیراندازی های پراکنده در شرق اوکراین ادامه پیدا کرده. فقط تو 12 اکتبر، روزی که اجلاس اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف برگزار شد، ناظران صلح تقریبا 300 مورد نقض آتش‌بس از جمله 77 انفجار رو ثبت کردند. شاپکین میگه که هر نفر یه پناهگاه داره و هممون با شمع و چکش و مشعل آماده ایم. همگی ساکامون رو بستیم و برای زمانی که ناگهان مجبور بشیم محلمون و زندگیمون رو ترک بکنیم آماده ایم. آقای ولادیمیر پوتین در جولای یعنی اول تابستون امسال نوشته‌ای رو منتشر کرد که در اون استدلال خودش رو مبنی بر اینکه روسیه و اوکراین یک ملت واحد هستن بیان کرد. از اونجایی که پوتین قبلاً شبه جزیره اوکراینی کریمه رو به خاک خودش ضمیمه کرده بود و از تصرف بخش بزرگی از شرق اوکراین توسط جدایی طلبان قومیتی اوکراینی حمایت مالی کرده بود، اوکراینی ها این مقاله رو یه تهدید جدی در نظر گرفتن و در ماهای مارس و آوریل جناب آقای پوتین 100 هزار سرباز رو در مرز اوکراین جمع کرد و بعد دستور عقب نشینی داد. حالا که الان زمستونه و سال جدیدم شروع شده، پوتین دوباره حدود 200 هزار سرباز روسی رو پشت مرزهای اوکراین مستقر کرده و صاحب نظرها منتظرن که جنگ بین اوکراین و روسیه هر لحظه شروع بشه. از اون طرف اوکراینی ها با اومدن زمستون نگرانی دیگه ای هم دارن بیشتر از اون 200 هزار سرباز روسی، اونم این که روسیه دوباره گاز رو به روی اونها ببنده. در سال 2009 روسیه جریان گاز در سراسر اوکراین رو برای 2 هفته قطع کرد. این کار هزینه سنگینی برای روسیه داشت، چون گاز روسیه برای رسیدن به دست خریداراش در اروپا باید از خاک اوکراین بگذره. اگرچه به زودی به نظر میاد که روسیه ممکنه بتونه از طریق یک خط لوله جدید به اسم نورد استریم 2 که از کنار اوکراین میگذره گاز خودش رو به آلمان برسونه. وقتی این خط لوله یعنی نورد استریم 2 تکمیل بشه، برخلاف مشکلات قانونی و دیپلماتیکی که بر سر راه این پروژه هست، میتونه خیلی زود هم اتفاق بیفته، آقای پوتین این قدرت رو به دست میاره که تقریبا هر وقت که بخواد عرضه گاز در اوکراین رو قطع بکنه. از لحاظ فنی اوکراین گاز رو مستقیما از روسیه نمیخره، بلکه از کشورهای پایین دستر مثل مجارستان میخره. در واقع اوکراین گاز روسیه رو در شرق میگیره تا گاز خودش رو که در غرب اوکراین تولید میشه برای انتقال بعدی جایگزین بکنه و تحویل کشورهای اروپایی بده. بنابراین اگه جریان گاز در اوکراین متوقف بشه، شرق کشور دچار مشکل میشه. وادیم بویوچنکو شهردار شهر ماریوپول، شهری بندری در 25 کیلومتری جنوب اون شهر پاولوپیلی که گفتم، میگه که ما گروگانهای گاز هستیم. اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس 12 اکتبر در کیف که قبل‌تر گفتم به اوکراینیا اطمینان داد که اروپا استقلال انرژی اونها رو حفظ میکنه. ولی اوکراینیا اونقدر هم مطمئن نیستن. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی به دنبال پناهگاه و حامیه برای کشور خودش در ناتو و اتحادیه اروپا. اما این کار به نظر نشدنی میاد. اعضای ناتو نمیخوان اصل خودشون رو مبنی بر این که حمله به یکی حمله به همه است، به کشوری که مورد حمله روسیه قرار گرفته تضمین بدن و اتحادیه اروپا برای الحاق کشورهای بحران زده کمونیستی سابق مثل مجارستان به اندازه کافی مشکلات تحمل کرده. مجارستان زمانی که عضو اتحادیه اروپا شد یهو معلوم شد که خیلی مشکلات مالی داره و اعدادی که اعلام کرده بودن به اتحادیه اروپا درست نیست و رسما اتحادیه اروپا گول خورد توسط مجارها و کلی بدهی با داشت مجارستان. خیلی مسائل مختلفی براش به وجود اومد. سر همین یه جورایی مشکلات اوکراین بزرگتره، کشور بزرگتری یعنی حتی نسبت به در واقع مجارستان، و نمیخوان با پذیرش این کشور بحران زده مشکلات خودشون رو پیچیده تر و البته سخت‌تر بکنن. این عدم اعتماد بین اوکراین و اتحادیه اروپا و ناتو تقریبا میشه گفت دو طرف است. اولین تجربه ژئوپلیتیکی آقای زلنسکی زمانی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در قالب این تهدید پنهانی که حمایت آمریکا از امنیت اوکراین به این موضوع بستگی داره که زلنسکی بیاد به شایعات در مورد جو بایدن دامن بزنه. یه سری شایعات زمان انتخابات آمریکا به وجود اومده بود، یعنی طرفدار ترامپ آورده بودن این خبر رو بالا که پسر جو بایدن ارتباط داره با چند تا شرکتی که توی اوکراین فعالن و وابسته به روسیه هستن. اینجوری میخواستن که یه جورایی جو بایدن و پسرش رو وصل کنن به روسیه و بتونن ازار فشار بیارن به جو بایدن. آقای زلنسکی اینو افشا کرد و حاضر نشد این کار انجام بده. از دید اوکراین و رئیس جمهور زلنسکی، رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی جو بایدن هم خیلی بهتر از ترامپ نیست. در ماه می جو بایدن تحریم‌هایی رو که ترامپ تصویب کرده بود که پروژه نورد استریم 2 رو متوقف بکنه، برای تحکیم روابط با آلمان رفع کرد. یکی از موانعی که این پروژه نورد استریم رو میتونست جلوشو بگیره رو رسما برداشت برای اینکه کمک بکنه به آلمان. و همین موضوع یه جورایی باعث شد که اوکراین تنهاتر بشه و شرایطش پیچیده تر بشه. غرب، حالا اتحادیه اروپا و آمریکا، تمایل دارن که از اصلاحات در اوکراین حمایت بکنن. ولی این کار آسون نیست. تو این کشور فساد خیلی رواج داره. اولیگارشی های اقتصادی تقریبا کل اقتصاد رو تحت سلطه خودشون دارن. دو تا از بزرگترین احزاب سیاسی رو کاملا کنترل میکنن و بقیه قانونگذارا و نمایندگان مجلس اوکراین هم یه جورایی حقوق بگیر این اولیگارشی ها هستن. صندوق بین‌المللی پول در پرداخت کمک به دولتی که ازش سالانه میلیاردها دلار بدون مجازات و پیگیری آشکار به سرقت میره تردید داره و یه جوری متوقف کرده این کمک‌هاشو. این اولیگارشی‌هایی که گفتم به شکل خیلی پیچیده‌ای تو زندگی عمومی مردم رخنه کردن و حضور دارن. بذارین مثال بزنم براتون. ماریوپولو که قبل‌تر گفتم در نظر بگیرین، در طول جنگ تقریبا به دست نیروهای طرفدار کرملین افتاد. شهر بندری 25 کیلومتری اون روستایی که اول گفتم. سربازایی که از ارتش اوکراین اونجا حضور داشتن و وظیفه‌شون دفاع از این شهر بود، تقریبا داشتن فرار می‌کردن. شهر وقتی نجات پیدا کرد که سلطان فولاد محلی رنات آخامتوف، یه ذره اسمش عجیب غریبه اما سرچ کردن واقعا همینه، کارکنان خودش رو وادار کرد که به خیابونا بریزن و تظاهرات بکنن و اولیگارشی دیگه به اسم ایگور کولومویسکی یه گروه شبه نظامی رو مسلح کرد. وقتی سربازای اوکراینی دیدن که شبه نظامیان آماده جنگن، اونها هم فرار نکردن و موندن. از اون به بعد بود که ماریوپول معمنی برای پناهندگان جنگی شد. از جمعیت 540 هزار نفری این شهر کوچیک، 100 هزار نفرشون پناهنده است. این شهر بندری از زمانی که بحران در سال 2014 شروع شد، خیلی زیباتر شده، خیلی بهتر شده. سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی روی وضعیت اتوبوس‌ها، جاده‌ها، پارک‌ها و جمع‌آوری زباله انجام شده و کیفیتش به شدت بالا رفته. این اولیگارشی ها تونستن برای فرودگاه و دانشگاه جدیدی برنامه‌ریزی بکنن و پروژه هاشون رو شروع بکنن. یعنی رسما دولت رو کنار زدن، خودشون دارن حکومت میکنن، انگار حکومت محلی برای خودشون درست کردن. اما از طرفی هم افکار عمومی تو این شهر تغییر کرده. قبل از جنگ 2/3 مردم ماریوپول از حزب سیاسی که طرفدار روسیه بود حمایت میکرد. الان این آمار نصف شده. دسترازی های آقای پوتین باعث رنجش مردمی شده که ادعا داشت ازشون حمایت میکنه. به گفته آقای بویوچنکو، این نوع جنگ التقاطی که در ایالت‌های شرقی اوکراین، جایی که روسیه قومیت‌های محلی روس رو برای جدایی طلبی تحریک کرد و مسلح کرد و پول در اختیارشون قرار داد، مؤثر بوده. اما این تأثیر در ماریوپول اتفاق نیفتاد. با این وجود روسیه هنوز هم ماریوپول رو تحت فشار خودش داره. میزان باری که در بندر ماریوپول بارگیری میشه نسبت به سال 2012، یعنی 2 سال قبل از این داستان ها، نصف شده. اول به خاطر جنگ کم شد و بعد هم به خاطر اینکه آقای پوتین دسترسی کشتی های بزرگ از دریای سیاه به این بندر رو مشکل تر کرده. یعنی ناوگان نیروی دریای روسیه نمیذاره کشتی های بزرگ وارد این بندر بشن. منتقدین این سیستم ماریوپول میپرسن که آیا درسته شهری تا این حد به یه کلان سرمایه‌دار، به یه میلیاردر وابسته باشه؟ گفته میشه که آقای آخامتوف، حالا من همون آقای رنات میگم، ثروتمندترین مرد اوکراینه. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که قبلا کمدین بوده، قسم خورده که تعداد اولیگارشی اوکراین رو کاهش بده. این اومده تو رسانه‌ها اعلام کرده. حتی در این حد پیش رفته که آقای زلنسکی یه قانون جدیدی رو قرار امضا بکنه که به یه هیئتی که خودش منصوب میکنه اجازه میده که به کسانی که خیلی ثروتمندن رو بررسی بکنن، کسانی که خزینه های یه حزب سیاسی رو تامین میکنن یا یه رسانه رو کنترل میکنن، این هیئت بتونه یه برچسب اولیگارشی روی این آدم ها بزنه و از این طریق جذب سرمایه و کار کردن این اولیگارشی ها رو محدود بکنه و یه جوری کنترلشون بکنه و بعداً بتونه از بین ببرتشون. منتقدا اما یادآوری میکنن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آقای کولوموویسکی روابط نزدیکی داره. آقای کولوموویسکی یکی از جنجالی ترین اولیگارشی ها و صاحب کانال تلویزیونیه که میزبان برنامه بود که به ستاره شدن رئیس جمهور فعلی یعنی زلنسکی منجر شد. این اسم خیلی زیاده، سعی میکنم کمتر بگمشون. منتقدی اما نگرانن که قانون به آقای زلنسکی اختیار بیش از حدی بده که از اون اختیارات برای مرعوب کردن و از بین بردن دشمنانش و اجبار اونها به فروش کانالهای تلویزیونیشون به دوستانی که مد نظر آقای زلنسکی هستن استفاده بکنه. به گفته رئیس مرکز اقدامات ضد فساد اوکراین که یه سازمان مردم نهاده NGOه، میگه که این کار، این قانون اولیگاشی رو از اولیگاشی بودن من نمی کنه، بلکه وادارشون میکنه که رفتار سیاسی داشته باشن، یعنی به صورت علنی شروع بکنن به فعالیت کردن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. یه مثال دیگه بذاریم بزنم از حضور و قدرت اولیگاشی ها در دولت اوکراین. یه مثال واضحش از عملکرد اولیگاشی ها در تضعیف دولت اوکراین تو بازار خرده فروشی گاز. خونه های زیادی هستن که گازشون رو از شرکت های میگیرن که در کنترل دیمیتری فیرتاشه. آقای فیرتاش یک کلان سرمایه داره، یه بیلیونره که رابطه خیلی نزدیکی با روسیه و ولادیمیر پوتین داره. آقای فیرتاش الان در وین زندگی میکنه و داره با آمریکا برای اتهام فساد مالی مبارزه میکنه. گروه وکلاش اونجا حضور دارن و دارن تلاش میکنن تا جلوی استرداد آقای فیرتاش به آمریکا رو بگیرن. شرکت‌های آقای فیرتاش بدهی‌های پرداخت نشده خیلی زیادی به شرکت نفت و گاز اوکراین که تأمین کننده عمده گاز دولتی دارن. این عددی که دارم میگم در حد چند بیلیون دلاره. این پول، این بدهی میتونست برای افزایش تولید گاز خونگی سرمایه‌گذاری بشه. هم آقای فیرتاش زورش میرسه و این بدهیش رو پرداخت نمی‌کنه. یه جورایی دولت هم نمیتونه ازش بگیره. در این حال مدیر عامل جدید شرکت نفت و گاز اوکراین که شرکت دولتیه به وسیله آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منصوب شده و این آقا، این مدیر عامل جدید، موافقت کرده تا یه بخش بزرگی از صندوق روزهای سخت یخمندان شرکت برداره و به دولت بده، یه جورای وام. مثلا این کار به آقای زلنسکی رئیس جمهور این قدرت رو میده که برای ساختن جاده ها که دلخواه مردمه کمک بکنه و تسریع بکنه. اما رسما میشه گفت که پول کمتری در صندوق باقی میمونه تا اوکراین بتونه تجهیزات اضطراری رو برای روزی خریداری بکنه که شاید آقای پوتین قدرت سیاسی خودش مربوط به خط لوله گازش رو افزایش بده و بخواد به اوکراین فشار بیاره. این مقاله که الان خوندمش از مجله اکونومیست من ورداشتم و ترجمه کردم، اینو به عنوان یک ورودی ببینین مسئله اوکراین و روسیه که در مورد هم اوکراین هم روسیه قرار اپیزودهای بیشتری رو داشته باشیم و باید بگم که این اپیزود در زمانی منتشر میشه که دومین سالگرد هواپیمای اوکراینیه. اتفاقیه که مثل یک زخمی میمونه بر روح و جون ما که هیچ وقت فکر نمی کنم التیام پیدا بکنه. 176 نفر انسان بیگناه به راحتی کشته شدن و این موضوع بر دل همه ما فکر می کنم یا حداقل من سنگینی می کنه و هیچ وقتم دلم صاف نمیشه با این موضوع. امیدوارم که روحشون در آرامش باشه و امیدوارم که مسببان این تصمیم، این اقدام و بعد از اون تمام اتفاقاتی که افتاد روزی در یک محاکمه خیلی بزرگ عمومی حضور پیدا بکنن و مجازات درخوری در مورد این موضوع بشن. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. تا اپیزود بعدی دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.